من به حضور شما که یه چیزی داری که میخواستم به استرگیر برسونم در واقع اصلی بود که در حقوق دانان در دکترین و خود مباحث علمی در بود وکالت بسیار به اون پرداختن و اون از تصاوی سلاح هاست. این مطلبیست علمی که خود مشاهده شده که بعضاً در همایش ها، سمینار ها، برخی از کتب خب همکاره به این قد پرداختن و مفهوم ساده این هست تصاوی سلاح ها این هستش که یک سوی در واقع محاکمه کیفری حاکمیت و دولت هست، یک سوی محاکمه ها متهم هست. چون الان اصول تصاوی و مساوات بین متهم و حاکمیت و یا دولت یا مقام تعقیب کننده متهم وجود نداره، حضور وکیل مدافع در محاکمه در واقع اونی که به ظاهر بی سلاح هستش در برابر دولت و حاکمیت و مقام تعقیب که تمامی امکانات لازم رو برای پیشبرد در یک کیفری در اختیار داره حسب تصاوی سلاح ها و حضور وکیل مدافع در واقع اون عدم موازنه رو در هم میزنه و کفه ترازی رو که نوعاً و غالباً به سود حاکمیت و دولت سنگینی میکنه به حضور وکیل مدافع قطعی این عدم موازنه در واقع تبدیل به موازنه میشه و اینجاست که گفته میشه که حسب تصاوی سلاح ها اختزا داره که یک طرف محاکمه، یک طرف دعوی کیفری تمامی امکانات رو در اختیار نداشته باشه و طرف مقابل که همان متهم هست بی بهره از امکانات و ابزار دفاعی لازم برای احقاق حق خودش باشه. پس بنابراین بنا به اقتضای اصل تساوی سلاح ها هم حضور وکلای مدافع در محاکم حائز ضرورت هست. نکته سوم در مورد پایانی که بازه داشتم و میخواستم مطرح بکنم این است که خب به ضرورت حضور وکیل مدافع در محاکمات پرداختیم، اما نکته بسیار ظریفی که وجود داره این است که حالا این وکیل حضور پیدا کرد در مرحله محاکمه، چه اثری بر حضور وکیل مترتب هست؟ وکیلی که با توجه به محتویات پرونده و با توجه به دلایل احتمالی بیگناهی موکل خودش دفاعیات خودش رو به صورت شفاهی در واقع به سمع و نظر دادگاه و رئیس دادگاه میرسونه و یا دفاعیات خود رو مکتوب میکنه در قالب لوایح دفاعی رو دادگاه میده، اگر قرار باشه که توجهی به دفاعیات حقوقی قانونی و مستقل همکاران و وکلای دادگستری نشود چه اثری مترتب بر حضور وکیل مدافع؟ حالا قرار هستش که مثلا ما در محاکم حضور پیدا نکنیم و دفاع نکنیم، اما به دفاع ما ترتیب اثر داده نشه، به دفاع مستدل حقوقی و قانونی توجه و عنایت نشه، خب این واقعا انسان رو در واقع مایوس میکنه. این چه همکاران بیشمار ما در واقع از کردن سخت کوشانه و با توجه به پرونده های موکلین خودشون استدلال های حقوقی خودشون رو چیدمان میکنن به استحضار دادگاه ها میرسونن، اما بسیار مشاهده شده که این استدلال ها پذیرفته نمیشه. با دید یک جمله یا عبارت در دادنامه چه دفاعیات بلاوجه متهم و یا وکیل مدافع ارائه، یعنی شما دفاع میکنید به زن خودتون و همکاران خودتون، دفاع مرجح و مستندیست، اما دادگاه بنابرای بر عدم توجه به این دفاعیات علی ظاهر گذاشته. در این صورت خود حالتی از یعص متاسفانه پدید میاد. این پدیدار قدیمی زیبندی من نمیدونم در ساختار حقوقی کشورمون ایران به نظر میاد که در واقع بی‌اعتمادی محاکم و قوت محترم محاکم به وکلای دادگستری که در واقع همکاران اونها به نحوی به حساب میان، این بی‌اعتمادی موجب میشه که در واقع دفاعیات حتی منجر مستقل وکلا پذیرفته نشه. و آن کسی که در این فرایند ضرر خواهد زد کسی جز متهم نیست. متهمی که خود بی‌گناه میدونه و امید داره که با دفاعیاتی که به عمل میاره و دفاعیات وکیل مدافع خودش میتونه بی‌گناهی خود رو اثبات بکنه، اما در اون فرایندی که توصیف کردم متاسفانه امید رو تبدیل به یأس میشه، چرا که بنا نیستش که گوش شنوایی برای شنیدن دفاعیات وکیل وجود داشته باشه. به خاطر همین باید هم در مدت امیدواری بکنم که امیدواریم که این فرایند نسبت در واقع اصلاح بشه و در پروسه دادرسی به دفاعیاتی که حقا مرجح هست توجه بشه و حداقل حجاتی که به دفاعیات مرجح و مستدل و قانونی و حقوقی توجه نمی کنند در واقع در مراجع عالی قضایی این از جهات نقض قبلنامه های صادره در محاکم بعدی شناخته بشه و یا در واقع تخلف انتظامی به حساب بیاد، امکان تغییر وضعیت مربوطه وجود داشته باشه که به دفاعیات وکلا توجه نمی کنن. این آرزو رو همواره بنده داشتم و دارم. آخرین آرزوی من هم این هستش که ده ها سال هست ما مطرح می کنیم که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند.
بله.
اگر یکی از این بال ها شکسته بشه در واقع پروژه و پروسه دادرسی منصفانه در واقع به سامان و به نتیجه نخواهد رسید و تحقق پیدا نخواهد کرد. امیدوارم که در واقع دید قضات به همکاران وکالتی اصلاح بشه، در واقع ضمن اینکه همکاران هم امیدوار هستن که در واقع محضورات محاکم به مد نظر داشته باشن، در واقع خواسته های غیر مرجح از محاکم نداشته باشن، اما در این حال آرزومندم که محاکم هم و قضات محاکم هم به دید همکار و به دید کسی که در صدد شناساندن حقیقت هستش به وکلا بنگرند. مطمئنا اگر این اتفاق بیفته وضعیت فعلی اصلاح خواهد شد و حداقل متهمانی که بیگناه هستند در پرونده های کیفری بیگناهیشون به اثبات خواهد رسید. آنان همچه در سبب احقاق حق خود در پرونده های حقوقی هستند مطمئنا به حق خود خواهند رسید.
امیدواریم که به حق خود برسند و همونطور که به درستی اشاره فرمودید باید بر این نکته تاکید کرد که در این چندین دهه در واقع بخشی از وکلای سرزمینمون چقدر شریف و شجاع و کم نظیر در خدمت مردم بودند و جایگاه بسیار والای این عزیزان در میان همکارانشون در جهان رو میشه دید. مطمئنن مردم پاکندیش کشورمون هیچ وقت این جانفشانی ها و این از خود گذشتگی ها رو فراموش نخواهند کرد، بیگمان پاسش خواهند داشت و بزرگش دارند. چنین خواهد بود و چنین خواهد شد. من فکر میکنم که واقعا دوستان عزیز زحمت زیادی میکشند و تلاش بسیار میکنن. همونطور که فرمودید من خودم از چند تا از عزیزان شنیدم که حالا بخشیش هم خود شما که حتی دستمزد هم دریافت نمیکنید و چقدر پدرانه برادرانه و بزرگوارانه در خدمت فرزندان وطن هست. حتما این خبرها هم به گوش بقیه هموطنان هم رسیده، هم خواه بیشتر خواهد رسید و این بخش و این قشر شریف و شرافتمند همونطور که اشاره کردم واقعا جایگاه بسیار والایی در جهان بیان همکاران خودش داره. سپاسگزارم جناب فقیهی. تا گفتگوی دیگر که دنباله این بحث باز حقوق شهروندی رو ادامه بدیم با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم تشکر میکنم از خوشنی که به خرج دادید. و از همیهنان پوزش میتنم. اگر بحث طولانی شد اگر با سرعت صحبت کردم، امیدوارم که این مباحث مفید فایده باشه برای همیهنان و بتونیم ذره ای از این عالم در واقع گسترده حقوق از جمله نفس حقوق شهروندی رو تا حدی توصیف بکنیم و توضیح بدیم برای همیهنان. من هم با شما بفید میکنم.
درود مجدد بر شما. مطمئنا بیش از آنچه که در نظر آید مفید فایده است، اگر نه این که می آموزیم که حق و حقوق ما در زندگی چیه و چیست و این علم و دانش چراغی است برای روشنی راه‌های تاریک ما. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
خدا نگهدار. بدرود.
خدا نگهدار. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه دادگستری از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در ایران، در دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری و در همین رابطه مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، بحث نقش وکلا در مراسم دادگاه ها و حق حضور وکلا، بحث مهم وکیل تسخیری و حضور وکلای تسخیری در محاکم، وکالت در دادگاه ها و دادسراها، ماده 186 و تفسیری یکی همان ماده برای مواردی که متهم محکوم به اعدام است درباره وکیل و وکیل تسخیری چگونه تعریفی دارد؟ آیا دادگاه بدون حضور وکیل یا وکیل تسخیری متهم در جرایم بسیار مهم رسمیت دارد یا خیر؟ تصمیم گیری و رسیدگی دادگاهی با چنین شرایطی چگونه وضعیتی در مراجع از نظر حقوقی خواهد داشت؟ از ضروریت برگزاری یک محاکمه منصفانه و قانونی حضور وکیل یا وکلای متهم است؟ بحث حقوقی حق تساوی سلاح‌ها و لزوم حضور وکیل یا وکلای متهم در محاکم و دادگاه‌ها، نقش شایسته و پر احترام آن بخش از وکلای شریف و شرافتمند کشورمان که با کمال خیراندیشی و بدون هیچ گونه چشم داشت مادی یا شهرتی، با کمال انسانیت و احساس مسئولیت نسبت به هموطنان دربند و گرفتار و برای کمک به آنها در اجرای حقوق عادلانه شهروندیشان با تحمل توهین‌ها و تحقیرها و گاهن بازداشت و توقیف و زندانی که در این راه بزرگ ایرانی و انسانی گام بر می‌دارند. حال چنانچه وکیل در دادگاه حاضر شود، چه نتیجه‌ای از این حضور حاصل است؟ توجه می‌فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.